بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسه قبل عرض کردیم که در واقع 5 مرحله رو مشخص کردیم که بعد بعثت این اتفاقات افتاد. اولا هدف پیامبر، هدف اصلیشون تشکیل یک نظام توحیدی، حکومت توحیدی، حکومت الله بود. اینا در وصیت‌نامه امام در صحیفه به کرات اومده. در قدم دوم این حکومت، این نظام توحیدی قطعا برنامه میخواد. چرا؟ چون این برنامه باید از بالا بیاد، از سمت خدا بیاد، راه و نشون بده برای رسیدن انسانها به سعادت، که خدا تمام اونها رو در قرآنش و در سیره پیامبر مشخص کرد. سوم، برای این کار، برای تشکیل حکومت اسلامی و پیاده سازی و عملیاتی کردن برنامه الهی، احکام الهی، نیاز به یه قدرت سیاسیه که پیامبر به سراغش رفت. چهارم، و هیچ کسی نمیتونه جز پیامبر فرمانده این منظومه باشه، این حرکت با عظمت باشه. خب مسلماً مقابله میکنن کسایی که پایگاه اجتماعی داشتن، اشراف که در دو جلسه قبل عرض کردیم، ملها مقابله میکنن چون جایگاه خودشون از دست میدن و اون بحث حسادت پنهان سیاسی که دارن رخ میده، با بهونهای مختلف مقابل پیامبر سفارایی میکنن. ما تو این 7-8 جلسه که با رفقا صحبت کردیم، نتیجهش علل قاعده این شد، این بعثتی که معرفی میکنن یک بعثت آمریکایی است. نمیان نفی کنن، ولی اونطور که خودشون میخوان ترجمه میکنن، تفسیر میکنن. یک اسلام آمریکایی است. پیامبری بود که اخلاق مدار، بهش توهین میشد. حضرت رحمت للعالمین بود، خلق عظیم بود، حریص بود، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوفا. ولی مهمترین ویژگی پیامبر که در قرآن اشد علی الکفار بد رحما و بینهم ذکر شده رو معرفی نمی کنه. اون بلایی که سر مسیحیت آوردن، یه دین جدید دیگه از من در آوردی آوردن، غالب کردن و همون هم دوست داشتن با ماها اجرا کنن، که الحمدلله این امامین انقلاب مسیر رو حفظ کردن، این حرکت رو نگه داشتن و روز به روز به سمت جلو در حال رشد و تعالی است. و علتش هم اینه که اون اسلام ناب، اون بعثت ناب رو حفظ کرد. یکی از داستانهایی که اتفاقاتی که در بعد بعثت رخ داد، تقابل با کسایی بود که از این باید خیلی یاد کنیم در آموزش دینیمون، این اتفاق رو باید بگیم. یه جاهایی که تو اون 23 سال باید خیلی بهش پرداخت، اولین تقابل پیامبر با طاغوت زمان خودش. ما این سیر رو تو تربیتمون به جوانان، آموزش دینیمون به جوانان گفتیم، حکومت و برنامه و قدرت سیاسی و فرماندهی و تقابل با زورگویان. اولین اتفاق و اولین تقابل هم باید بگیم که جنگ بدر بود. به نظر من جنگ بدر در تمام جنگ‌ها که پیامبر شرکت کردن و حضور داشتن و چه اون جنگ‌ها که نبودن، از مهمترین اتفاقاتی بود که در مقابله با کفر، در مقابله با زورگویان اتفاق افتاد. بعد خیلی در مورد جنگ بعد صحبت‌ها بشه. شما الان می‌بینید می‌خوایم کار مذهبی کنیم، به بچه‌ها می‌گیم داستان پیامبران رو برید بخونید. ولی واقعاً این صحبتایی که ما داریم می‌کنیم تو اون داستان‌ها هست. شما دیدید چقدر بهش بها دادن. بیشتر داستان از خوشگلی و زیبایی پیامبرا صحبت شده. داستان حضرت یوسف به حاشیه رفته و موضوع شده عشق عاشقی و زلیخا. اما رسالت حضرت یوسف وقتی نگاه میکنید میبینید میاد در حکومت قرار میگیره، نظام توحیدی رو میخواد برپا کنه، برنامه داره، برنامه رو بهش میدن، قدرت سیاسی میخواد، دیدید اومد، بعد خودش وایساد رأس کار، باش مقابله کردن، حضرت برنامه داشت. خب این در تمام پیامبرا دیگه مشهوده. اینا رو باید تو داستان پیامبرا به بچه‌هام بگیم. خیلی مهم. و مهمترین داستان در حیات پیامبر همین جنگ بدره. من خواهشم از شما اینه. خواهشم به ویژه از طلبه‌ها که بیشتر، داستان ما گفتیم زندگی پیامبر رو میلیمتری بخونید دیگه. میدونم سخته، این کارو نمی‌کنی، کیلومتری هم نمی‌خونی، داره چه برسه میلیمتری، ولی خواهشم اینه جنگ بدر رو خوب بخونید. خدا شاده یه اتفاقات خوبی در اون قلب با صفای شما، در اون ذهن مبارک شما رخ میده، نگاهتون رو تغییر میده و نگاهتون حتی به پیامبر. حالا یه عزیزی استادی میفرمودن که تاریخ بعثت و این 23 سالو یک بار همراه با پیامبر بخونید، میلیمتری با پیامبر بیاید جلو، یک بارم با امیرالمؤمنین بخونید. دوتا نگاه عجیب، دستاوردهایی داره این مطالعه، به ویژه جنگ بعد. جنگ بدر و ما ادراک البدر مل بدر، جنگ بدر. ما سیر بحثمون رسید به اینجا که این تقابله ایجاد میشه دیگه، به خیلی ها بر میخوره. ابو جهنا برای خودشون ابو حکم ها بودن و میتاختن، اما جنگ بدر، حداقل رقمی که برای سپاه دشمن نوشتن 900، سپاه دشمن 900 نفر بودن. حالا خود مکه 3-4 هزار نفر بودن، قریشی ها نوشتن تا 600-700 تا، بنی هاشم هم که 100 خورده ای نفر بودن. ما این عدد رو بگم که تو ذهنتون باش، از اون 3-4 هزار تا 5 هزار تا افراد مکه اون زمان، 900 نفرشون تو سپاه ابو جهل بودن، تا دندون مسلح، اسلحه داشتن، سلاح داشتن، اسلحه که یعنی همون شمشیر و اینا دیگه. حالا اما سپاه پیامبر، اولین تقابل بعد بعثت، مقابله با زورگویان طاغوت زمان، 313 نفر بودن. اینا مثلا برای جنگ نیومده بودن، اصلا نوشتن خیلیشون که اسلحه نداشتن، آره اصلا هیچی نبود. بعضیشون مثلا نوشتن با دمپایی، مثلا نعلین و دمپایی لاانگشتی و سلاح که اصلا نداشت. تو سپاه پیامبر کلا یه دونه اسب بیشتر نبود، اونم نوشتن مقداد برای مقداد بود که اون یه آماری دارم میدم بعد ایشالله جزئیاتش رو میگم. از مسلمانان تو اون جنگ 14 تا شهید شدن از سپاه پیامبر، از سپاه دشمن از اون 900 تا حداقل بیشتر هم نوشتن 70 تا کشته و 70 تا اسیر گرفتن. اموالشون هم که گرفتن و غنایم جنگی. حالا یه نکته جالبی، پیامبر که داشتن از مدینه میرفتن برای جنگ بدر، حالا اینا برای جنگ نمیرفتن و اینا چون هجرت کرده بودن اومده بودن مدینه، کاروان داشته میرفته آره شام، مثل اینکه مثلا اموال اینا رو بفروشه اونا که هجرت کردن و یه کاروان تجاری. این کار تجاری هم که بالاخره سواران نظامی داشتن و به این بهونه که بریم بزنیم اموالمون رو بگیریم و اموال خودمونه از این حرفا، که اون جنگ شد دیگه، اون جنگ بعد اتفاق افتاد. تو این مسیر که پیامبر داشت می اومد، آقا در وسط راه گفت جوونا برگردن، به جوونا نیاز داریم برن مدینه بمونن. یکی به نام عمیر، ببین این داستانا رو نمیگن، میگه به خاطر میام جنگ بعد جنگ مهمیه، میگه اون لابلا قائم شده بود، شناسنامه‌اش رو کوچیک کرده بود که مثلا بیاد شرکت کنه. آقا رسول الله دیدش، گفت تو هم باید برگردی، گریه، خواهش، التماس، من باید بیام. اومد پارکاب حضرت، جنگید، حضرت هم راضی شد. به نام عمیر بود، یه جوونی که یه مثل این جوونای دفاع مقدس ما که شناسنامه کوچیک می‌کردن می‌رفتن. یه آماری هم بدم که بعدا باش کار داریم، از این 70 تایی که از سپاه دشمن کشته شدن، نوشتن فقط نیمی رو امیرالمؤمنین کشت، کینه‌ها اینجا شروع شد. بعد یه طوری هم قریش خوشو بسته بود که می‌گفتن مگه کسی جرأت میکنه با قریش مبارزه کنه به جنگ؟ این جنگ بعد هیمنه قریش رو فرو ریخت. این از کلیت جنگ بدر، انشالله بهش بر میگردیم، با هم میخواییم صحبت کنیم. اما یه چند تا خطا داشتن اون 313 تا که قرآن هم بهش اشاره میکنه، من به اون 4-5 نوشتم به اونا اشاره کنم. آیهش 5 و 6 انفال، اونا میترسیدن وارد جنگ بشن، هم 313 تا از اون هیمنه قریش، از اون نیروهای نظامی قریش، سلاحی که دارن، خوشون دست خالی هن، از جنگ میترسیدن، میگفتن پیامبر اینا اخلاق، پیامبر صحبت کن، پیامبر حالا مذاکره، حالا وینی مثلا برجامی، پیامبر آره روحانی باید این قسمت زندگی پیامبر هم بگه، همش صلح حدیبیه، آره فتح مکه اینا رو نگه. سوره انفال آیه 56، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، عرضم خدمت شما، اینگونه پروردگارت تو را بر اساس هم از خانت به سوی جنگ بدر بیرون برد، در حالی که گروهی از مؤمنان از رفتن به جنگ ناخشنود بودن. حالا رفتن، سپاه پیروز شده، ولی نهایتا جنگ به پیروزی رسید و سبب رضایت آنان گردید. ناخشنودی گروهی هم از کیفیت تقسیم غنایم جنگی مانند ناخشنودان بر رفتن به جنگ بود، که اینو بعدا میگم. یجادلون که آیه 6، یجادلون که فلحق بعد ما تبین کنم و یساقون الی الموت و هم ینظرون. پس از آنکه حق روشن شد، با تو در این حق گفتگوی بی منطق میکردن تا رأی خود را در ترک جنگ به عنوان اینکه جنگی نابرابر است تحمیل کنند، چنان از شرکت در جنگ ترسیده بودند که گویا به سوی مرگ رانده می شدن. همچین وحشتی، جنگ نابرابره، حساب کنین انقلاب ما دست خالی مقابل دشمن. پس اولین اتفاق سپاه پیامبر این بود که نه، جنگ می ترسیدن. به تعداد کمشون، تسلیحاتی که داشتن یا نداشتن، کلن می ترسیم. نکته دوم، اینه خیلی مهمه، با اینا کار داریم. چون جنگ در ماه رمضان بود، ما باید بشیم تو ماه رمضان درباره جنگ بعد صحبت کنیم. باور کنیم انشاءالله ماه رمضان بعدی 30 جلسه درباره جنگ بعد با هم صحبت میکنیم. در ماه مبارک رمضان بود و قبل از ظهر اینا راه افتادن برن سمت دشمن حرکت کنن. حضرت افطار کردن، خیلی اومدن به حضرت توپیدن. آقا چرا افطار کردی؟ آقا هم گفت ما مسافریم دیگه. آقا رسول الله گفت ما مسافریم، روزه نداره، قبل از اذان ظهر اینا شکستن تو اون مسیر. حضرت خورد، اینا نخوردن، خیلیشو نخوردن، افطار نکردن. مسئله سوم، پس اول میترسیدن جنگ نابرابر، دوم از پیامبر اونجا سبقت گرفتن، افطار نکردن. از پیغمبر به خیلی اخلاقی تر بودن دیگه. حالا پیامبر اومده به اینا اخلاق یاد بده. مثلا سوم، پیامبر فرموده بودن که کسایی که ابو جهل به اجبار آورده رو نکشید. یکیش از اینا عباس عموی پیامبر بود، نه اینکه فامیل بازی تر بیاره. گفت اونا که به اجبار اومدن نیازی نیست دیگه، ما جذب کنیم دیگه، چرا باید بکشیم. چهارم، اینا رو دارم میام آماده بشید، صاحب از زمان اومد افطار کرد، شما هم افطار کنید، نترسید. حضرت گفت همه رو نکشید، نکشید. چهارم، اختلاف سر غنایم. یکی از تو جمع از بزرگا بلند شد به نام سعد بن ابی وقاص، همین کسی که تو شورای 6 نفره هم بود و بر علیه علی رأی داد و دیگه تا کربلا اومد. گفت آقا ما بیشتر زدیم، بیشتر جنگیدیم، از ریش سفیداییم، غنام نمیشه که مساوی تقسیم کنی. آره، از اینج ببین، از اول انقلاب امام فرمود کشتی آمریکا رو بزنید. گفت کشتی رو بزنید، من اینطوری نمیخوام تطبیق بدم. آره، نزدن. همین رفسنجانی گفت نذاشت. چرا غنام یکسان اومد یه همچین فضایی ایجاد کرد؟ امیرالمومنین اینجا بلند شد. میگم تاریخ یه بار با علی بخونیم اینجا. حرف نزن، بشین سر جات، مادرت به عزاد بشینه. چی داری میگی؟ اینجا مادرت به عزاد بشینه، اینجا شروع شد. آره. پنجم، آقا پنجمی خیلی مهمه. پس آقا صاحب از زمان اومد، حکومت شورا تشکیل داد، غنام گفت مس گفت آره سر غنایم نجنگید. آقا من میخوام اینجا رو داشته باشم، آقا این ویلا رو بده به من، آقا اسپانیا برای من، اون ایتالیا، حواستون باشه آقا این ماشین شاسی رو من یه دور بزنم بیام. مثلا عرضم خدمت شما، آقا هر تو تقسیم کرد، بذار رو چشاتون بپذیرید. آره انشالله. حالا ببینیم تو سپاه حضرت هستیم یا نه. بعد حرف از غنایم بزن. پنجمش خیلی مهمه، حالا اولین جنگ، اینا همین جنگی نکردن، با دمپای لنگوشی اومدن تو جنگ، اصلا اوزا نه سلاحی نه اسبی نه هیچی. پنجمین مورد رو نگاه کن، اینا 70 تا اسیر گرفتن، پیامبر دو تا رو گردن زد همونجا. آیهشو میخونم، این آیه است. مردم گفتن آقا چرا میکشی آقا رسول الله؟ آقا اخلاق اینها، اونا که میگن پیامبر بر اخلاق اومد، دو تا از اون 70 تا رو آقا کش. جنگ بدر میرید سوره انفال رو میخونید چه خبره. اسیر دو تا اسیر رو کش. آقا اسیره نکش. بقیه اومدن گفتن آقا چیکار میکنی؟ بریم صحبت کنیم، تبادل کنیم، یه پولی بگیریم از هر کدوم اینا، فدیه بگیریم از این حرف. آیه 67 انفال، آیه رو نگاه کن، عمران این آیه رو برات بخونن. آقا نگاه کن، من ترجمه ارون میخوام نگیست. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض یریدون عراد الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. پیدا کنم آیه 67. هیچ پیامبری را نشاید که پس پیش از جنگ و پیروزی بر دشمن اسیران جنگی بگیرد، یعنی نباید اسیر بگیره. چه پیامبری؟ تا زمان که دشمن را به طور کامل در زمین از قدرت و توان بیاندازد. یعنی پیامبر تا اون موقع که پاشو صف نکرده، محکم نکرده، نباید اسیر بگیره، اسیر نباید نگیره، باید بزنه. حالا حتما به تفسیر شما مراجعه کنید. و موقعیت دین و مؤمنان در جهان پا بر جا و استوار گردد، آنگاه اسیر بگیرد. شما ای یاران پیامبر، متاع ناچیز و ناپایدار دنیا را میخواهید و خدا بر شما آخرت را میخواهد و خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است. یعنی قبل اینکه جا پا صف نشده اسیر نباید بگیری، باید بزنی بکش. پیامبر اومد بزنه اینا رو بکشه دوتاشو، اینا نذاشتن، اینا نذاشتن. آیه نازل شد، یعنی آیه 68، لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخستم عذاب عظیم. اگر فرمان و حکم لازم که از سوی خدا گذاشته است نبود که پیش از اتمام حجت کسی را عذاب نکند، مسلما شما را به سبب اسیرانی که بدون اجازه پیامبر و پیش از شروع جنگ گرفتید عذاب بزرگ میرسید. آقا اینا اومدن عذاب کنن، جبرئیل نازل شد گفت هر اندازه آزاد کنی تو جنگ بعدی همون اندازه شما میکشن. هر پیامبر رو گوش ندادن، اسیرا رو آزاد کرد. یه جاهایی بله نباید این جاسوسایی که ما تو مملکت میگیریم اینا رو تبادل کنیم. اوایل انقلاب بدون رفسنجانی چیکار کرد؟ فکر کنم اون اسیرانی که تو لبنان بود، تو اون مستند هاشمی زنده است اومده چه خبر بود. یکی از همینا بازم سعد ابن ابی وقاص بود، میگفت آقا آزاد کنیم پول بگیریم ما با پول قوی بشیم. داری؟ خب ما هم ببین تاریخ‌ها باید اینطوری بخونیم، این مویرک‌هایی که تو این سعد ابن ابی وقاص هست تو ماها نباشه، تو ماها نباشه. اما دو تا نکته ارزم تمام. حالا یه نکتهشو میگم چون وقت نیست و انشالله بمونه برای جلسه بعد. نظام توحیدی، برنامه، قدرت سیاسی، چهارم فرمانده خود پیامبر، جهاد، مقابله با اشرار، درسته؟ مهمترین چیزی که توی این مسیر پیامبر و ولی خدا رو تهدید میکنه به نظر شما چیه؟ بیا درباره این صحبت کنیم، بزنم به انتخابات یا علی مدد. توی این مسیر، توی این سیری که عرض کردیم، جلسه پیش صحبت حضرت آقا رو خوندیم، مهمترین مانعی که پیامبر داره سر راهش چیه؟ منافقین، جهل مردم، دیگه بگو ببینیم، جهاد که نمیان، میترسن دیگه، آسلیم، افراط و تفریط، علی برقی، ولایت پذیری، احسن دیگه. خب خود قرآن جواب میده، چون وقت نیست من سریع بگم، همون اواخر سوره هجر، فاستع بما تؤمر، شروع کن درگیری تو آغاز کن و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. توی این مسیر که داری حرکت میکنی، فاستع بما تؤمر داری حرکت میکنی، مهمترین مانع اینه که شما رو مسخره میکنن، من تو رو کفایت میکنم، خیالت راحت، من پدر این مسخره کننده ها رو در میارم با من. حداقل 5 نفر تو تاریخ نوشتن، اون 5 نفر تو یه روز از دنیا رفتن، خدا اینجا با معجزه اومد. خب امروزش میشه چی؟ یعنی مسخره بخوان کنن، میشه رسانه، میشه بی بی سی چی ها، میشه شبکه من و تو ها، تخریب چی ها که دارن میبینن از رسانه، مخصوصا رسانه دارن میزنن. آره خیلی سخته، خیلی سخته که خدا میاد به کمک پیامبر، انا کفیناک المستهزئین. مسخره برای چی میکنن؟ بخوام خیلی روونتر بگم، اونا که مسخره میکنن پیامبر رو توی این مسیر، این بزرگترین مانع است برای پیامبران. خدا میاد کمک میکنه، اینا دارن با مسخره عملیات روانی ایجاد میکنن، دارن مهندسی افکار عمومی میکنن، خیلی تأثیر داره. جالب اون پنجا که داشتن میمردن، یکشون گفتن عتبه بود، عتبه نامی بود که کنار دست ابو جهل بود تو جنگ بدرم با ابو جهل، بعد گفت خدای محمد ما را کشت. تا به زمان امام خمینی برسیم، یکی از اون کسایی که عملیات روانی انجام داد مسخره کرد سلمان رشدی بود که پیامبر که حضرت امام دستور قتلش رو داد. خب یه جاهای رفقا ما باید خیلی حساس باشیم. داشتم یه جا سر کلاس میگفتم، یکی گفت آقا مناظره است، اینا باید با هم بحث کنن. بحث مسخره و عملیات روانی انجام دادن و مهندسی افکار عمومی اونم معکوس انجام دادن، اینجا باید خیلی حساس باشی، اینجا باید داد بزنی. اینجا نهی از منکر تو اولویته، این بالاترین منکره. خیلی حرف مهمی زدم، خیلی از خواص ما هم که دیدی ساکتن، علنا تو مناظره داره چیکار میکنه؟ ترویج بدحجابی میکنه. اونایی که امر بالمعروف و نهی از منکر میکردی تو بحث حجاب، این حرف این شخص فلانی رئیس بانک مرکزی، حالا اسمشو نمیخوام بیارم، این داره ترویج بدحجابی میکنه. آزادی ما فلان میدیم، بهمان میدیم، به اسارت میخوان ببرن با بیهجابی زنای ما رو. چرا شما صداتون در نیامد؟ ستاد امر بالمعروف و نهی از منکر شما کجا بودید؟ چرا بیانیه ندادید؟ علما، فضلا، اینجا باید بیای جلو. نباید بذاری عملیات روانی محقق بشه به نفعشون. یکی دیگه از این پنجتا من اسم میبرم ولید ابن مغیره بود، یکی از ثروتمندان اهل ادب شعر و شاعری. وقتی کلام پیامبر رو میشنید میگفت بالاتر از این کلام چیزی دیگه نیست، علاوه ادبی خیلی. بعد جالبه جلوی شرابخوری هم میگرفت، آدم اصلا همین سیاسیون ما بود، حکیم عرب بود و بعد اختلافات داوری میکرد. مخالفتش با پیغمبر طوری بود که آخر اللحاظ عملیات روانی مسخره پیغمبر رو، عرضم به حضور شما، مسخره میکرد، جنگ عملیات روانی برپا میکرد که پیغمبر مجبور شد اون رو نفرین کنه. کسی بود که این ولید به تنهایی هزینه یک سال کعبه رو میداد. جالبه ببین چه آدم خوبی بود. وقتی مرد وصیت کرد که اگه بدهید به کسی دارن بهش بدید. شراب نمیخورد، شراب رو حرام میدونست، حکم بود. بهش میگفتن ریحانت القریش، ریحانه قریش بود. فقط یه حرفی زد، این حرفش پیامبر باشد نفرینش کنه. گفت پیامبر سحر میکنه، بین خانواده اختلاف میندازه، بین پدر پسر اختلاف میندازه. این اصلا تو شهر پیچید. یه حرفی الان تو مناظره میزنن، بیاین تا جمع کنی یا هیچ، گیر داده به مدرک فلانی، آخر فهمیدیم که خودش هم یه دکترا نداره. آره، تا بیا اینو جمع کنی، این توهین و این مسخره رو، این سرزنش رو بیا اینو جمع کنی، حالا باید جمع میشه از اسهان. آقا پیامبر این ولید رو نفرین کرد، میگفت پیامبر تو خانواده اختلاف میندازه. آیه 3 سوره یاسین، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول. آقا هیچ رسولی رو نفرستادیم الا کانو بهی یستهزئون. داری آیاتو؟ پیامبرا چی میگفتن؟ مسخرهشون میکردن. بعد یه پیامبر مسخره کنن کی میتونه بگه؟ دنبال قدرت بودن. یکی از مهمترینش این بود که حرفایی میزد که وعده بود، وعده میداد ما پیروز میشیم، اگه خدا رو یاری کنید بهشتی هست. یکی از فضای مسخره، خود امام خمینی رحمت الله، جنگ ایران عراق بود، گفت روزی را میبینم که ایران و عراق با هم یه ملت میشوند و یک پارچه میشوند. گفتن امامو نگاه کن تو رو خدا. تو جنگ خندق پیامبر داشت با کلنگ میزد، میکند خندق، مالک و بقیه. آقا این یه کلنگ پیامبر میزد تو محاصره است، تا جنگ خندق احزاب ریختن رو سر پیامبر، ایران را فتح خواهیم کرد. بابا تو هم تو چا گیر کردی پیامبر؟ تو محاصره ای، حالا بیا بیرون. یه دونه میزد به اون سنگه، یه سنگ درش خوردن توی یکی این چاها، روم را فتح خواهیم کرد، شارا ایران را فتح. بابا چی وعده؟ حالا آقا امید، کشور از آن ماست، دنیا از آن ماست، آمریکا رو به افول است، یه عده مسخره میکنه. عرضم اینه، این نکته است، ما یتیم من رسول الا کانو به یستهزئون. نمیشه طوری زندگی کنی که مسخره نشی. حرفم اینه، مخصوصا به طلبا. آقا مسخرت میکنن یا نه؟ 124,000 پیغمبر مسخره کردن، چی میگفتن که مسخره میشدن؟ تو چی میگی که مسخره نمیشی؟ و دمت گم چیزی میگی که مسخره میشی و خاک بر سرت که وقتی مسخره میشی میکشی کنار، خاک عالم تو اون سرت. به این پسر خالت چی شد؟ تو عقب افتادی؟ رفتی طلبه شدی؟ تا کی میخوای ازدواج کنی؟ آیندت چی؟ راست میگی ها. آقا تو چی میگی که مسخره نمیشی؟ پیامبر بعد فتح مکه انجام دادن، مکه رو فتح کردن، همه رو آزاد کرد پیامبر، حتی قاتل حمزه سید الشهدا هم آزاد کرد. یکی دو نفر رو آقا نبخشید. اون یکی دو نفر کسایی بودن که با شعر پیامبر رو مسخره میکردن، تخریب میکردن. حرف رو نگاه کن، مهمترین ویژگی یارای صاحب الزمان در آخر الزمان تو سوره مائده آیه 55 اومده، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم کلمهم یون قوم سلمان فارسی را ماییم، یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. مهمترین ویژگی اینه، ولا یخافون لومة لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیترسن تو این مسیر. آقا بدون مسیر شما اینه که شما رو مسخره کنن. چقدر شما اهمیت میدید؟ خسته میشید؟ نمیشید؟ چیکار میکنید؟ مهمترین ویژگی یار حضرت اینه. همه هم اونا که اهل انقلاب بودن، اهل دین بودن، اسلام بودن، مسخره شدن. حاج قاسم بعد شهادتش مسخره کردن، توهین زدن، تهمت زدن وزیر خارجه ما بهش، تحقیر کردن. دیگه مولای متقیان امیر المؤمنین زنده بود، مسخرهش میکردن، توهین میکردن. پیامبر صف پیش نماز بود، امام جماعت صف جماعت برقرار بود، حضرت میاد بره یه جایی واسه نماز بخونه، شوناشون رو به هم میچسبوندن، جا به علی نمیدادن. پیامبر صحنه رو میدید میگفت تا من هستم حداقل این کارا رو نکنید. علی که فرمود انا صلات المؤمن، من نماز مؤمن، حقیقت مؤمن منم. بعدها لعنش میکردن رو منبر، ناسزا میگفتن. بنی عباس ها، متوکل ها، یکی رو دلقک میاردن شبیه امیرالمومنین، میگفتن ادای امیرالمومنین رو در بیار. چی میگفتی علی؟ چی کار میکردی؟ چرا ما از جنس تو نیستیم علی جان؟ خیلی مهمه، خدا انشالله توفیق بده ما رو مسخره کنن. ما از این مسخره هایی که میشیم نترسیم، کم نیاریم. والا این کسایی که تو این 5 تا کاندیدا داره یه دور مسخره میشن، واقعا دمشون گرم. تو اون رأس قدرت و اینا اصلا خیلی سخت. همون مناظره اول یه جوری رئیسی رو زدن، رفت تو فاز مظلومیت، گفت بزنید دیگه، شما توهین دیگه اصلا از حد گذشته واقعا. حالا اینایی که دولت‌های روحانی که وقتی مبعث میشه ولایت حضرت رسول میشه، میگه پیامبر اخلاق، پیامبر مهربانی ها، بی اخلاق ترین آدما همینایان. این وضع مسکن ما، این وضع 8 سال ما، و اینکه مشارکت انتخابات کم شده نمیان به خاطر همین 8 سال بوده. یه حالت انکسار تو صورت این بشر نیست. آره خوشحال، یه معذرت خواهی خوشحال، آقا ببخشید من کم گذاشتم. نه، دولت ما برجام رو آفرید، ما دستاورت رو داره یکی یکی میگه. گویا میدانست که کشور قراره به اینجا برسه، تعجب نمیکنه، نیازی هم به مسخره. آقای زاکانی اومد معذرت خواهی کرد بالاخره از سمت ایشون. خدا انشاءالله توفیق بده، توفیق بده ما هم تو این راه اسلام هر کاری میکنید برای مشارکت حداکثری رفقا انجام بدید، قدم بردارید، حرف بزنید، فضای مجازی رفقاتونو همه رو، هر کی رو میتونید بردارید بیارید انشاءالله برای رأی دادن. نثار علی ابن ابی طالب و آقا رسول الله علیهم السلام صلوات قرایی بفرست.